حوزه علم و فناوری.
نکته کلیدی های دکتر این نکته است که بتوانیم این شفافیت رو اگر جز سیاست های برها سیاست گذاران این جایزه هست رو بتونیم به جامعه تزریق کنیم. گاهی حس بر حال شفافیت از خودش حتی مهمتره، یعنی این که من احساس کنم در یک روند یا روال بر حال خیلی شفاف این مسیر داره طی میشه، ضمن اینکه خود این روند و روال اعلامش چه بسا بتواند ریل گذاری کند، یعنی بر حال جهت و سویه، اگرچه میتواند یه جایی کارکرد منفی داشته باشه اما یه جایی هم کارکرد طبیعیه که مثبت داره، کما اینکه حوزه هایی که شما الان دارین بهش جایزه اعطا میکنید و بهش اشاره کردین خودش نوعی ریل گذاریست برای اینکه چه حوزه هایی رو باید مورد توجه ویژه قرار داد. حالا خود نحوه در واقع توجه اون نوع و عمل کرده ما در این توجه ویژه هم میتواند در نحوه در واقع اعطای جایزه کمک بکنه که ریل گذاری بکنه و باعث بشه که دانشمندا سمت و سویه مشخص تری رو برای پیشرفت خودشون داشته باشن، چون قطعا یکی از کارکردهای چنین جوایزی سویه دادن و جهت دادن و تسریع و تسهیل کردن مسیری است که باید علم در اون حوزه طی بکنه و طبیعیه که شما هم در جهان اسلام به دنبال اون هستین. من اگر اجازه بدین برمیگردم خدمت شما چون یک نکته پایانی داریم. من فکر می‌کنم یه 4-5 دقیقه فرصت داریم که من یه سوال دیگری بپرسم از جناب آقای قمرالزمان بن صوفیان، مهمان مراسم جایزه ویژه مصطفی از کشور مالزی. از آقای دکتر سوالمون به طور مشخص اینه، به عنوان نه یک دانشمند، چون اشاره ویژه در بخش قبلی صحبتشون داشتن سوال بر من این پیش اومد، به عنوان یک دانشمندی که در جهان اسلام تنفس کردن و حضور در مجامع مختلف علمی داشتن، به ما بگن که چه عاملی باعث شده نه لزوماً خود هر سرزمین، بلکه چه عامل شبکه‌ای باعث شده که امروز با اون دیروز درخشان خودمون فاصله گرفتیم. کجای کار میلنگیده؟ دانشمندای ما کمتر ساده ترش کنم، دانشمندان ما در جهان اسلام امروز دارای علم کمتری نسبت به کشورهای پیشرفته هستند، سازوکار زیستبوم یا اکوسیستم ظرفیت تاب‌آوری یا ظرفیت پذیرش یا ظرفیت کمک یا پلکان لازم برای پیشرفت اونها رو فراهم نمی‌کنه. همین دارم به بیان‌های مختلف میگم تا شما به هر روشی که می‌خواید در واقع ترجمه کنید. کجای کار توی مسیر در واقع این فاصله گرفتن از دیروز درخشان خودمون میلنگه امروز که یه مقداری فاصله داریم با اون دیروز درخشانی که خودشون اشاره کرده؟ پاسخ رو هم خواهشم اینه که بگین خیلی کوتاه بدن، چون این بخش برنامه‌مون این بخشش حداقل تایممون خیلی کوتاهه.
بله خب he's asking about that you as a scientist who has experienced.
صدا شما رو داشته باشیم ها، شنونده ها میشنون همزمان، در نتیجه با آرامش بگیم با خیال راحت.
Professor, we are asking about you as a scientist who has experienced living in several countries. How do you feel که احساسشون در مورد در واقع
چرا ما نسبت به دیروز درخشان جهان اسلام فاصله داریم؟
Okay, so what do you think is the main reason that today compared to the Islamic Golden Age we are not as as eminent as we used to be? I mean I'm talking about the Islamic countries academic level compared to Western countries. So why do you think is the main key and the main factor that we are now having we are now experiencing a very high distance? Is it because the people of Muslim countries are now low
scientists, academies, which one?
Okay, I think this has to go with the history. During the golden age of Islam, you have scientists that I have mentioned earlier, Al-Biruni, Al-Khwarizmi, Ibn Sina. The environment at that time, the political situation, the situation at that time really, and also with the Islam, the religion of Islam itself, most of the scholars, yeah, they have freedom in the way to think, and also the political situation is that the scientist has freedom in doing whatever they want according to the Al-Quran. This basically opened doors to many field of scientific discoveries, when there is no, when there is no sanitation, yeah, in England and in Europe at that time, the Muslim country has discovered, yeah, that the cause of disease are because of germs. Yeah. But because of political situation later on, and because of the colonization on of the Western world and so forth, you can see the decline. But the decline is not the decline of that. There are still discoveries by Muslim scientists, even at the late 18th century. Yeah. There are still discoveries. But it's not as big as the one that in the Golden Age. But today, the environment for Muslim to work in their respective country is there. They have freedom to do work and so forth. There is a revival. And I said earlier, if you look at some of the latest work, yeah, that is done by eminent scientists, are done by Muslims. So I think it is not. It is more like a cycle than a downfall. You know? So therefore, you can see now, those days, most of the scientific world was just situated in one place, yeah? in the Middle East. But now it goes beyond the Middle East, beyond, because Muslims are majority in even until Indonesia. So you can see a lot of scientific discovery now, not only in Muslim countries, but you can see Muslim in non-Muslim countries. And
خب ما راجب من فقط توضیح من اینه که بهشون بگین راجب این که چه باید بکنیم در بخش آخر صحبت خواهیم کرد. در چه صحبت‌های شما رو ترجمه‌اش رو بشنویم بعد اون بخش آخر رو ادامه خواهیم.
I just like to emphasize it's not the decline.
Yes.
Because there are still discoveries even till the Ottoman Empire. There are still discoveries by Muslim scientists.
میگن که جواب سوال شما در حقیقت در تاریخچه خلاصه شده. حالا برمیگردیم به دوران طلایی، همونجوری که قبلا فرمودن دانشمندان برجسته‌ای که هنوز هم ما اسمشون رو میشنویم، ابو ریحان بیرونی، ابن سینا بودن. خب حالا نظر ایشون اینه که در اون زمان خب وضعیت سیاسی خیلی از کشورها به پیچیدگی امروز نبوده و طبیعتاً این باعث می‌شده که افراد در زمینه‌های مختلف و طبیعتاً دانشمندان در زمینه علمی مربوط خودشون اول از همه آزادی فکر کردن داشتن، یعنی خب یک دنیای ناشناخته جلوشون بوده و در هر زمینه که دلشون میخواسته میتونستن فعالیت بکنن، که این آزادی مطلق دقیقاً طبق فرمایشات قرآن هم هست که باعث میشد نهایتاً اینا به موفقیت‌های چشمگیری هم دست پیدا کنه. موفقیت های دانشمندان مسلمان تا انتهای دهه 80 میلادی هم طبق نظر ایشون چشمگیر بود و بعد از اون حالا یه خورده از اون دوران طلایش فاصله گرفت. چیزی که ایشون به شدت روش تاکید دارن اینه که در واقع عبارت این که حالا ما بخوایم بگیم در واقع مسلمانان جهان از نظر علمی سقوطی داشتن یا کمتر شده یا به هر حال این جور عبارت اصلا کلا عبارت درستی نیست. این یک چرخه در واقع
زمانی
هستش که
مسیر خودش رو طی بکنه،
در واقع حالا قول شما بعد مسیرش رو طی بکنه و حالا یک زمان بالا هستش یک زمان پایین هستش.
یه نکته کلیدی رو اشاره کردن، اون نکته کلیدی اینه که ما دوچار زیست بومی شدیم که شاید از طبعات سایر حوزه ها ندینی بلکه برخواسته از مجموعه پیچیدگی های سیاسی که حاکم بر جهان اسلام شده به تعبیری غافل شدیم و این پیچیدگی باعث شده که ما اون چه که باید حاصل بیاریم از برحال علم و فناوری نتونیم در دسترس داشته باشیم، در حالی که تاونجو که گفتن تاکیدات بسیار زیادی در دینمون داشتیم که اتفاقا باید پیشتر می‌رفتیم. فرصتمون بسیار اندکه، بریم به سراغ آیتم بعدی.
ایستگاه تکنولوژی.
خب خب ما در خدمت یاشار بهمند عزیز هستیم در بخش ایستگاه فناوری. یاشار جان شبت بخیر، خیلی خوش آمدی در خدمت بابا.
سلام، من هم خدمت شما مهمانان گرامی برنامه و تمام شنوندگان خوبش دقیقت عرض ارادت دارم. از دقیقت تاریخ علم داشتیم صحبت میکردیم، این هفته هفته علم بود، هفته علم در خدمت صلح و توسعه. یه سری برنامه ها برگزار شد، یکی از برنامه‌ای که برگزار شد توی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بود. برام جذاب بود که دقیقت میزگردی راجع به نقش تاریخ علم در ترویج علم بود و مصطفی یاوری عزیز که دقیقت جزء کارشناسان این برنامه هستش تو اونجا تو میزگرد حضور داره و علاقه منده میتونن از برنامه استفاده کنند. جذابیت یکی از خبرهای خیلی خیلی جذاب این هفته حمایت یکی از اپراتورها از عقاب پرخرج آسیایی بود. جزء اخبار جذاب هفته بود به خاطر اینکه یه عقاب استپی که یکی از پرندگان شکاری در معرض انقراض هستش توی روسیه، دقیقاً این پرنده در حال محافظت هستش، مطالعه دارن میکنن روش که ببینن که ردیابی مسیرش مهاجرتش چه شکلی هستش.
خرج به شدت فراگیر شده بود، تقریبا همه شبکه های داخلی و خارجی بهش پرداخته بودن.
بله، این عقاب از اونجا رفته بود قزاقستان، یه مدت زیادی تو قزاقستان توی جایی بود که آنتن موبایل نداشت. یه وقتی وارد کشور ما شده بود به قدری دقیقت تعداد پیامک های ارسالی و اون رومینگ، هزینه رومینگش بین‌المللش زیاد شده بود که پروژه بین‌المللی با شکست مواجه شده بود. با
بله، گفتن بنیاد علمی مربوطه داره ورشکست میشه بابت بله هر پرداخت هزینه.
و خوشبختانه دقیقاً ایرانسل این هزینه جزء مسئولیت اجتماعیش این هزینه رو دقیقاً داره پرداخت
می‌کنه. حالا نام اپراتور رو هم بردین، چون به هر حال مسئولیت اجتماعی بوده.
مسئولیت اجتماعی بوده.
ما واقعاً با این نگاه بهش میگیم که اشکال نداره، دستشون درد نکنه و خدا خیرشون بده که بالاخره از بر مسئولیت پذیرش مسئولیت اجتماعی یک کار نیک در راستای توسعه علم کردن.
وقتی داریم کار دقیقاً مسئولیت اجتماعی نگاه می‌کنیم خیلی متفاوت میشه. فکر می‌کنم دیگه توی شبکه‌های اجتماعی ما بحث اجتماعی گفتیم دیگه، بریم شبکه اجتماعی. توی شبکه اجتماعی لایکامون دیده نخواهد شد و این اتفاق خبر خیلی خوبیه برای به خصوص جامعه شناسان و روان شناسان، چیزی که اونا دنبالشون بودند، چون معتقد بودن که لایکا میتونه آسیب های اجتماعی زیادی به جامعه وارد کنه. یکی از شبکه های اجتماعی که حالا توی کشورهای کانادا، ایتالیا، ژاپن، برزیل، استرالیا، نیوزلند و آمریکا لایک‌های شبکه اجتماعیشو از بین برده و دیگه نمایش داده نمیشه این لایک‌ها.
در حال لایک میتونید بزنید
لایک
اما شمارشش
در واقع شمارش دیده نمیشه و این اتفاق خیلی خوبی هستش که رقابت لایک دیگه کمتر میشه.
آقا من با خیال راحت میگم آخیش، چون واقعیت اینه که از این به بعد دیگه لاقل اگر که کسی واقعا مطلبی رو دوست می‌دارد، اثر نه احیانا دیده شدن لایکش تو چشمه یکی دیگه، بلکه اثر واقعا علاقمندی واقعی مطلبی رو اظهار علاقه بهش میکنه. لایک همون اظهار علاقه است. در خدمت.
از اخبار جشنواره و اینا صحبت می‌خوایم بکنیم. اولین جشنواره ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز داره برگزار میشه تو دی ماه، علاقمندان میتونن پیگیری کنند. توی دانشگاه جامعه علمی کاربردی هرمزگان که کمپ کارآفرینی داره برگزار میشه، هفته کارآفرینی دفعه هفته پیش کمی راجبش صحبت کردیم توی دانشگاه. به من انتقاد کرده بودن که چرا راجب شهرستان ها صحبت میکنیم، فقط اخبار تهران داریم میگیم، امروز دو سه تا اخبار شهرستان داریم. هفته کارآفرینی تو دانشگاه بجنور هم خیلی جدی داره گرفته میشه، مراسمای خیلی خوبی داریم و همچنین یه استارتاپ ویکندی و توزیع گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد داره برگزار میکنه. اینا خبرهای خوبی هستش که انشالله بتونیم یه سری دقیقت اتفاقای خوب کسب و کاری رو بیفته. حالا قرار نیستش که هر کسی بره توی یک دقیقت رویداد به نام استارتاپ ویکند شرکت کنه حتما یک کسب و کار را بندازه، اما حداقلش این که با فرایندهای راه اندازی یک کسب و کار میتونه آشنا بشه کم کم.
اصلا تنفس در این اتمسفر نگاه ما رو به شاید به حوزه کسب و کارهای سنتی هم دگرگون کنه. لذا من بسیار بسیار توصیه میکنم به اون دسته از شنونده ها که احیانا کسب و کار سنتی هم دارند، بد نیست سری بزنن به حال و هوای این کسب و کارهای نوین و ظرفیت‌هایی که می‌توانند کسب و کارهای نوین برای دگردیسی اونها از شکل سنتی به شکل نوین رو کمک بکنن.
من به عنوان آخرین خبر یه چیزی کم موردی که شما گفتید و میخوام بگم. تو همون هفته کارآفرینی سازمان ملی کارآفرینی ایران، یعنی جایی که کسب و کار مدرن داره میره، اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران، جایی که کسب و کار سنتی داره میره، برای بزرگداشت این هفته کار خوبی دارن انجام میدن. یکیش همین نشستی بود که با همین موضوع هستش، نشست بررسی چالش‌های انتقال از اقتصاد سنتی به مدرن.
بسیار حمالی آقا، وقت تو شما خیلی خوب استفاده کردی به همین حس و به همین لطف میگیم حق خروج از اتاق نداری تا ما 10 دقیقه آخر صحبتمون رو بتونیم ادامه بدیم. خب ما بریم به سراغ آقای دکتر بن سوفیان و یک سوال دیگر رو به عنوان سوال آخر ازشون داشته باشیم. نگاهشون به آینده و راه رهیافتی که ما از این جشنواره در دست میگیریم برای اینکه چراغ راه پیش رو بکنیم چیست؟ یعنی به عبارت دقیق‌تر این جشنواره چقدر میتونه کمک بکنه یا چه نگاهی به آینده این جشنواره داره؟
Professor, we would like to know about your opinion on how today's, about first of all, the future of science and technology in Muslim countries, and in particular the solutions that we can receive from Mustafa Science and Technology Foundation and the Mustafa Prize that we were experiencing this week.
Okay, I would like to comment that the golden age of Islam is not going to be later, but it's already now. It's already now, and it's already repeating itself. With one difference, that scientists and scholars in the Muslim world will continue to explore, to find new knowledge. To add knowledge to the existing knowledge database, it will continue. But the difference is that the Muslim scientist has a spiritual aspect. It has the concept to be near to God, qurbatan ilallah. That's the difference you can see between the scientists between the Islamic science and with respect to the other sciences. So therefore, in addition to that, the Muslim scientist should basically explore knowledge and also be beneficial to society and also to the environment, and of course towards achievement of sustainable development. So I see that the future is very bright because of the spiritual and Islamic concept which is already embedded into the Muslim scientist. In addition to that, the Mustafa Peace Upon Him Be Award actually is a catalyst. It's a catalyst to basically honor most of these groundbreaking scientists, especially in the Muslim world, and especially has contributed to the society. And this, in the future, basically will motivate many scientists. And many scientists among the Muslim world and also the non-Muslim world, where they have a lot of scientists working towards the betterment of the society and towards environment friendly processes, products and systems. And I see that the Mustafa Prize basically is going to be something that people, most scientists, will look in future. To get the Mustafa Award is something that is something to be proud of. But not only that, because if you get that award, if you are a laureate, you are breaking something, breaking the boundary of knowledge. This is, in my opinion, will be the future of the Mustafa Peace upon Him Prize.
ایشون مجدد تاکید میکنن روی در واقع فرمایشی که قبلا هم داشتن که دوران طلایی در واقع جهان اسلام چیزی نیست که ما بخوایم بگیم الان کم شده یا زیاد شده یا ما ازش دور شدیم یا بهش نزدیکیم. همونطور که گفتن یک چرخشی هستش. الان جنس در واقع آکادمیک و جنس در واقع همون آکادمیک جهان اسلام به یک سوی رفته که در واقع میتونه در آینده کمک به جامعه داشته باشه و نظرشون در مورد جایزه مصطفی و اینکه در واقع تأثیر جایزه مصطفی در دراز مدت چی میتونه باشه روی جامعه اسلامی و دانشمندان اینه که برنامه جایزه مصطفی به تنهایی مانند یک کاتالیست یا کاتالیزور عمل میکنه، مانند یک شتاب دهنده هستش که میتونه در واقع سرعت پژوهشگران رو، سرعت دسترسی به پژوهش رو بیشتر بکنه و برای مثال حالا یک دانشمندی که الان داره میبینه که در واقع چیزی به عنوان جایزه مصطفی داره ارائه میشه، خب طبیعتاً با شدت بیشتری به کارش با علاقه بیشتری و انگیزه بیشتری کارش رو دنبال میکنه که شاید اینم بتونه روزی در واقع این رو، این جایزه رو به دست بیاره، نه تنها صرفا به خاطر اینکه حالا جایزه ای برده باشه، ولی به خاطر خدمتی که میتونه به جامعه داشته باشه. نگاهشون نسبت به آینده خیلی روشنه و در واقع مطمئن هستن که تمام این عوامل در کنار همدیگه میتونه در واقع باعث موفقیت جامعه اسلامی بشه.
بسیار هم عالی. آقای دکتر، از شما هم بشنویم سخن پایانیتون رو. به ویژه من راجع به شبکه سازی دانشمندان جهان اسلام سوال داشتم، راجع به اون فراگیر کردن و عمومی کردن علم و فناوری در سطح جوامع که باز هم ماند و طبق معمول بسیاری از برنامه‌ها 2 دقیقه کلا فرصت داریم آقای دکتر که از شما بشنویم پلانی که یا برنامه‌ای که برای زمان پیش رو دارید. آقای دکتر
عرض کنم خدمتتون اینکه چه باید کرد برای ادامه کار، موضوعی بوده که همیشه در بنیاد علم و فناوری مصطفی دغدغه بوده. قطعاً اعتبار بخشی با اعطای جایزه و هویت بخشی الگوسازی میتونه اتفاق بیفته، ولی از زمانی که ما فعالیتامون آغاز کردیم به مرور جمع کثیر و اجتماع ارزشمندی حول این فعالیت‌ها تشکیل شده که باید به بهره برداری از این ظرفیت برای در واقع تامین نیازهای جامعه اسلامی پرداخت و به همین واسطه هم در محوری که فرمودید حوزه شبکه سازی تلاش شده که همکاری های علمی رو با این افراد توسعه بدیم. یعنی اگر ما بخوایم بهره برداری کنیم از آنچه در حوزه جایزه اتفاق میفته، باید اساتید برجسته دانشمندان جوان رو بتونیم حول این برگزیدگان جمع کنیم و بتونیم با تعریف های کارهای علمی رو انجام بدیم، کارهای علمی که تاثیرگذار در جامعه باشه، که ما همونجور که عرض کردم در واقع در قالب بستر تبادل تجربیات علم و فناوری که ششمین دورش هم در هفته جایزه مصطفی از 18 آبان تا 21 انجام شد، اینو دنبال میکنیم و یه آشنایی صنایع با دستاوردهای دانشمندان جهان اسلام که بستری هستش برای تبادل فناوری و این هم تو حوزه شبکه سازی دنبال میشه و این دانشمندان میتونن با شناخت بیشتر همدیگه و نیازهای کشورهای مختلف توانمندی‌هاشون رو در خدمت کشورهای همسایه، در خدمت کشورهای اسلامی بذارن و در خدمت دنیا بذارن دنبال میکنیم. البته ظرفیت سازی که با داشته های از این اساتید برجسته، دانشمندان ارزشمند و برگزیدگان جایزه مصطفی، میتونیم ظرفیت سازی رو در قالب دانشجویان و محققین جوان ادامه بدیم که در رقابت علمی کنز ما اینو دنبال میکنیم و البته دانش آموزانی که باید هویت بخشی و امید بخشی رو توشون تقویت کنیم و علاقمند بودنشون رو به علم که در مسابقه دانش آموزی نور دنبال میکنیم. تمام اینها اگر در واقع بتوان به واسطه این فعالیت ها به یک گفتمان سازی رسید و بتونیم علم و فناوری و دغدغه جامعه بکنیم، دغدغه خیرین بکنیم و دغدغه در واقع اصحاب رسانه بکنیم، قطعا میتونه یک پایداری بلند مدت داشته باشه که امیدواریم خروجی هاش با تعریف اثر بخشی علم در جامعه به در واقع یک فعالیت پایدار و اثر بخش پایدار تبدیل بشه. این شفافیتی که شما اشاره کردید زمانی که به منابع مردمی و خیرین و واقفینی که عرض کردم وابسته میشه، قطعا باید بیشتر باشه، بهش تکیه بکنیم که انشالله با کمک رسانه و زبان رسانه این اتفاق خواهد افتاد و ما در دراز مدت افقی روشن و برای این فعالیت ها با داشته هایی که در این 5 سال دیدیم در جهان اسلام وجود داره رو امیدوار هستیم و ترسیم.
ما هم امیدواریم. من فقط فرصت دارم خیلی عذرخواهی کنم اگر کمی انرژیم امشب پایین تر بود. امیدوارم که همه به سلامت باشن همیشه و همه حال و نام نامی مصطفی بتواند سایه روشنی بر سر مردمان این سرزمین همیشه بیافکند. برقرار باشیم تا یه فرصت دیگر که در یک خیابان فرصت دیگر خدمتون برسیم. خدا نگهدار.
خوش خواندن.
حیف نیست یه عصر دلنگیز باش و کتاب نخونیم.
حیف نیست توی پارک روی نیمکت نشسته باشیم و کتاب نخونیم.
حیف نیست اوقات فراغت داشته باشیم و کتاب نخونیم.
با یه برنامه‌ریزی ساده میشه اهل کتاب شد و حال خوش خوندن و احساس کرد. کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27مین دوره هفته کتاب، 23 تا 30 آبان ماه 1398.
حال خوش خواندن.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. برنامه خیابان فرصت تقدیم به شما عزیزان شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. عزیزان شنونده، در هفته وحدت به سر میبریم. این ایام رو به همه مسلمین جهان، شما شنوندگان عزیز و گرامی، تبریک و تهنیت عرض میکنم.